اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات طالبان میگویند راه هایی که به دنبال بارش و برف های سنگین در ولایت های بامیان، غور و دایکندی بسته شده بودند دوباره باز شدند. مولوی ابو شعیب رئیس فواید عامه غور گفته است که شهرهای غور، کابل در مسیر کوتل بکک و راه های شش ولسوالی این ولایت که روز گذشته مسدود شده بودند عصر امروز دوباره باز شدند. از سوی دیگر ریاست فواید عامه طالبان در بامیان در خبرنامه در فیسبوک و غلام علی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در دایکندی در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شهرها و راه‌های منتهی به مراکز این ولایت خبر دادند. با گفته آقای جاوید تنها راه ولسوالی بندر بر روی ترافیک هنوز مسدود است. پیش از این وزارت فواید عامه طالبان امروز از بازگشایی شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار خبر داده بود. این شهرها بر اثر بارش سنگین برف و طوفان شدید صبح روز شنبه بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برف کوچ در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که در این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ 1 تن نیز زخم برداشته شد. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا می کند که در حمله نیروها در کابل 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه جبهه که امروز منتشر شد آمده است که این حمله شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در منطقه بر برشناکوت در مربوطات ناحیه افتوم شهر کابل صورت گرفته است. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیز نگفتند. یک مقام پاکستانی میگوید که دست کم 40 پلیس در نتیجه تصادم یک بس با یک لاری در منطقه بونیر ایالت خیبر پختونخوا امروز زخمی شدند. نیاز محمد سخنگوی اداره نجات در بونیر به مشعل به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که بس پلیس عامل 50 تن بود و گفته او از میان 10 پلیس زخمی وضعیت 6 تن وخیم است. این مامورین پلیس برای اجرای وظایف در زمان انتخابات پیشرو در پاکستان به دیره اسماعیل خان می رفتند. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 51 تن رسیده است. این آتش سوزی هنوز ادامه دارد و انتظار می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. رئیس جمهور چیلی به دنبال آتش سوزی گسترده وضعیت اضطرار را در بخش‌های مرکزی و جنوبی این کشور به روز شنبه 3 ماه فوریه اعلام کرد. افزایش موج گرما در تابستان باعث آتش سوزی جنگلات شده است. درجه حرارت در چیلی به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام موجودیت کرد. آگاهان امور این اقدام را دامن زدن به عوامل اختلافات 4 دهه می دانند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که همو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی حل کنیم.
اسناد معادل علوم اصلی برای فارغان مدارس شایسته سالاری را تقویت میکند یا تضعیف؟
در دنیای امروز هم دانش ها تأکید میکنه که دولتداری مدل مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
امروز برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. در گزارش از مشکلات بیماران سرطانی در افغانستان خواهید شنید و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. یک جنبش سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی آنلاین و روز شنبه اعلام حضور کردند. برخی از مقامات جمهوری پیشین افغانستان، اعضای ولسی جرگه سابق و برخی از سیاستمداران عامی نظام فدرال در افغانستان اعضای این جنبش سیاسی تازه اعلام شده هستند. اعضای هیئت مؤسسان این گروه میگویند که این جنبش برای پاسخگویی به چالش‌های افغانستان از احزاب، اقوام و مردم مختلف فدرالیست ایجاد شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این چهره های سیاسی قبلی افغانستان را آزمایش شده خوانده است. آگاهان امور سیاسی در این مورد نظریات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
یک جریان سیاسی جدید به نام مجمع فدرال خواهان افغانستان شنبه شب به وقت افغانستان در یک نشست ویدیویی آنلاین اعلام حضور کرد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نظام پیشین محیودین مهدی عبداللطیف پدرام و برخی دیگر اعضای ولسی جرگه نظام پیشین و شماری از فعالان سیاسی اعضای این جریان هستند. اعضای این جریان سیاسی هدف از ایجاد مجمع فدرال خواهان افغانستان را مقابله با مشکلات فعلی افغانستان عنوان کردند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گذشته و یکی از مؤسسان این جریان در این ویدیو کنفرانس آنلاین گفت:
هدف اساسی و بنیادین مجمع فدرال خواهان ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن، یعنی مردم، از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان میباشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش‌های مشروع مبارزه استفاده می‌کند.
در منشور این جنبش سیاسی آمده است که پس از امضای توافقنامه دوحا و فروپاشی جمهوریت، بار دیگر همه چیز رو به فروپاشی است و ساختار دولتی پاسخگو وجود ندارد. انحصار قدرت سیاسی و اقدامات تبعیض‌آمیز قومی و فرهنگی مردم را غمگین ساخته و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز افغان‌ها را تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. ادعایی که مقام‌ها و سخنگویان طالبان در گذشته آن را رد کردند. سرور دانش در ادامه سخنان خود افزود که با وجود اختلافات سیاسی و فکری با طالبان، همچنان آنها را به پذیرش فدرالیسم دعوت می‌کند. فدرالیسم یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک است که در این نوع نظام ملت به شماری از حکومت‌های منطقه‌ای مانند دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود که تابع سیستم مرکزی هستند، اما هر واحد فدرال دارای اختیارات، صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ویژه است. خواستیم در مورد اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان و اظهارات اعضای نظر حکومت طالبان را نیز جویا شویم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این، در واکنش به اعلام موجودیت جریان‌های مختلف سیاسی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که اینها چهره‌های آزمایش شده هستند و انتظار نمی‌رود که به نفع مردم افغانستان تصمیم بگیرند. شماری از آگاهان امور سیاسی در این باره نظرات متفاوت دارند. از این میان اسحاق قدمر، آگاه سیاسی و استاد دیپلماسی در پوهنتون برلین، اعلام حضور چنین جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی افغانستان را دامن زدن به عوامل اختلافات 14 در این کشور می داند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که همو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی و اتفاق ملی مشکل خدا حل کنیم.
ده در این کشور می داند. احمد سعیدی یکی دیگر از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت:
در دنیا نظام های فدرالی هم بسیار است، مانند هندوستان، مانند پاکستان، مانند امریکا، مانند کانادا. در بعضی کشورها نتیجه مثبت داده، در بعضی کشورها نتیجه منفی داده. یکی یک تعداد خواستن که ما فدرالی ایران میکنیم، یه قیده اوزونا هست.
پیش از این هم در زمان نظام جمهوری پیشین شماری از احزاب سیاسی و فعالین سیاسی خواستار ایجاد نظام فدرالی در افغانستان شده بودند، اما با مخالفت شمار دیگر از احزاب و فعالان سیاسی مواجه شده بود که برخی از آنان آن را به معنای تجزیه افغانستان میدانستند، ادعایی که طرفداران این نظام آن را رد میکردند.
امروز 4 فوریه برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. شماری از بیماران سرطانی در افغانستان میگویند در حال حاضر درمان بیماریشان در افغانستان امکان پذیر نیست و برای رفتن به پاکستان هم با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در گذشته برای رفت آمد به پاکستان مشکل نداشتند، اما اخیرا به دلیل نداشتن ویزه و پاسپورت نمیتوانند با آسانی برای درمان بیماریشان وارد پاکستان شوند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی سرطان گفته است از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارش از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در 2 آخر ماه جنوری خبر داده است و گفته این سازمان در این 2 نزدیک به 84,000 مورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش 11 صفحه WHO آمده است که از اول جنوری تا 27 این ماه 160,000.
با عرض پوزش، حال گزارشی را در ارتباط به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان میشنوید.
همزمان با فرارسیدن 4 فوریه روز جهانی سرطان، شماری از بیماران سرطانی در افغانستان از نبود امکانات تداویشان در داخل افغانستان شکایت دارند و میگویند خدمات کافی و تشخیص درست برای درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. آنان میگویند که به دلیل دشواری های گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. جمشید محمدی که از آنان میگوید 1 می شود به بیماری سرطان روده مبتلا شده است و به دلیل نبود امکانات تداوی در افغانستان دوباره به پاکستان رفته است. او به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل مشکلات در مرز ترخم و بحث داشتن پاسپورت و ویزا به پاکستان رفته نمیتواند.
در ماه دلو سال گذشته ما به سرطان روده مبتلا شدم. وادار به این شدم که ما باید تست معالجه خود در پاکستان جا کنم. یک بار رفتم به معالجه، نتیجه چندان نگرفتم. بسیار با مشکلات روبرو شدم و اینجا معالجه در افغانستان زیاد درست و قدر نمیتونن. ما مجبور شدم که پاکستان برم. شما میفهمین که رفت آمد به پاکستان خیلی دشوار است. مجبور شدم که واکسین های خود از یه خریداری کنم در افغانستان بیارم.
مصور باشنده شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهر خواهرش از مدت به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده و حالا هم به خاطر انجام عملیات در ترخم منتظر رفتن به پاکستان است.
چشاف ما واکسین کردم، میرم دفعه مرحله آخرش است که بعد بخیر بر عملیات شوه و کوکن بسیار مشکل جور کرده، بدون ویزا و پاسپورت نمیمونن، در افغانستان خود تداوی نمیشم، بسیار مشکل از مدت 2 از در ترخم بس میره طرف پاکستان به خیر عملیات میکنه.
بیماران سرطانی و خانواده هایشان میگویند در گذشته با وجود نداشتن ویزا و پاسپورت بدون ممانعت از طریق دروازه ترخم به پاکستان رفت و آمد میکردند، اما از چند ماه به این سو به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا با مشکلات زیادی روبرو شدند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان اخیراً از 12 جنوری تا 23 این ماه گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه ها را برای بیماران و رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت بست، اما بعداً این راه ها را بازگشایی کرد و با این وجود برخی بیمارداران با رادیو آزادی گفتند که پس از آن هم در گرفتن توکن و ورود به پاکستان با مشکل مواجه هستند. بیماران سرطانی از حکومت طالبان میخواهند که برای حل مشکلاتشان زمینه تداوی این بیماری را در افغانستان فراهم کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره شماره بیماران سرطانی در افغانستان و برنامه ها برای فراهم کردن زمینه درمان آنان در داخل پاسخ نداد. حکومت طالبان اما در سال 2022 گفته بود که 23,000 فرد مبتلا به سرطان نزد آنان ثبت شده است و در همان سال از مرگ و میر 16,000 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری نیز خبر داده بود. سازمان ملل متحد به مناسبت 4 فوریه روز جهانی سرطان در صفحه 1 خود نوشته است که از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول عمر خود به سرطان مبتلا می شود. ملل متحد همچنان جزئیات گزارش سازمان جهانی صحت را هم به نشر رسانده که تخمین زده است به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و آلودگی هوا، میزان واقعات سرطان تا سال 2050 نسبت به 2022 میلادی 77% افزایش خواهد یافت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری و عفونت عاد تنفسی در ماه جنوری به ویژه هفته های سوم و چهارم آن در افغانستان خبر داده است. این سازمان با نشر گزارش نوشته که از اول ماه جنوری تا 27 این ماه بیش از 160,000 مورد بیماری و عفونت عاد تنفسی در افغانستان ثبت شده که از این میان 383 تنشان جان دادند. برخی دکتران می گویند که برای درمان این بیماری در کنار گرفتن دواهای لازم بیمار باید به گونه خوب تغذیه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارش از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در دو هفته آخر ماه جنوری خبر داده است و گفته این سازمان در این دو هفته نزدیک به 84,000 مورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش 11 صفحه WHO آمده است که از اول جنوری تا 27 این ماه 160,756 مورد بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده که از این میان 383 تن در اثر این بیماری در 34 ولایت افغانستان جان دادند. سازمان جهانی صحت گفته که حد میانگین آمار ثبت شده فیلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. به گفته این سازمان 62.9% این مبتلایان کودکان زیر 5 سالند و در مجموع 49.3% مبتلایان زنان و دخترانند. مریم باشنده ولایت هرات که به این بیماری دچار شده به رادیو آزادی گفت:
نفس متنگ میشه، به فضا آزاد رفتن نمیتونم چون خیلی به عذاب میشم. پیش دکترم برفتم، دکتر برم دوا داده، گفته مشکل از ششاتنه.
دکتر نسیمه رحیمی متخصص بخش داخله میگوید بیماران مبتلا به عفونت حاد تنفسی در کنار گرفتن دواهای لازم باید تغذیه درست شوند و گفت:
تب، آبریزی بینی، صرفه خشک، جاندردی، لرزه، حلایمی هست که نسبت سردی هوا بسیار افزایش یافته هست. تقریبا 90% مردم مبتلا شده هست، چون که یک مریضی هست که هم انتان و هم ویروس در هان مداخله دارند. باید هم رژیم غذایی درست و نیز هم ادویه ضد میکروب و هم دوا ضد تب استفاده نماییم.
این در حالی است که پیش از این بارها سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که بیش از نیمی از نفوس افغانستان از توان اقتصادی خوب برخوردار نیستند و دسترسی به غذای کافی ندارند. خواستیم در مورد آمار این بیماران و چگونگی ارائه خدمات صحی به آنان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس آمار WHO شمار موارد حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان به بیش از 1,384,000 مورد می رسید که 61.5% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. به گفته این سازمان در این سال 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به بیماری های حاد تنفسی جان باختند. WHO همچنان چند روز پیش گفته بود در حال حاضر 9.5 میلیون افغان در مناطقی زندگی می کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در این بخش برنامه از پیامهایتان هم خواهید شنید، اما پیش از آن، حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که با عقض آزمون به هزاران تن از فارغان مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم عصری داده می شود. این خبر واکنش های مختلف به همراه داشته است. آیا این اقدام طالبان اصل شایسته سالاری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تقویت می کند یا تضعیف؟ چی مشابهت های بین این اقدام و آنچه پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اتفاق افتاده بود وجود دارد؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
موجودیت مدرسه های تحت مدیریت طالبان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما تلاش های تازه برای اعطای مدارک معادل درجه های تحصیلی علوم عصری برای فارغان مدرسه های دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک گپ نو به نظر می رسد. وزارت های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به تازگی روند عقض آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. به اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره های خامسه، عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. در جهان بینی طالبان مدرسه جایگاه خاصی دارد. بسیاری از رهبران و مقامهای حکومت آنان از مدارس دینی در پاکستان و افغانستان فارغ التحصیل شدند. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سرلوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. دیدگاه ها در مورد این اقدام تازه حکومت طالبان متفاوت است. موافقان از آن استقبال می کنند. قاری راشد ناصری یکی از آنهایی است که قرآن کریم را حفظ کرده است.
پروسه امتحانات که شروع شده به حال ما که سند میته، اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و ماستری که برشان میته، از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسناد که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست. در بخش علوم عصری این اسناد را مردم نمیشناسند. ما 12 را امتحان دادیم، حال منتظر هستم که امتحانات لیسانس شروع شوه، در او ان شاء الله اشتراک میکنم و اسنادایی که از مدرسه گرفتیم این را به خیر ان شاء الله ماهای هنده ارزیابی میکنم و اسناد تحصیلی خودم میگیرم 16 پاس. بعد از او باز انشاءالله کوش میکنم که اسناد ماستری هم بگیریم.
قاری ناصری بیشتر میگوید.
این یک فرصت است برای ما که امارت اسلامی برای ما این فرصت پیش آورده و از این فرصت باید ما استفاده کنیم. بعد از او باز ما انشاءالله میتونیم که در جامعه خدمت کنیم، در بخش محکمه خدمت بکنیم، در بخش دیپلماسی و روابط بین الملل در این بخش هم خدمت کرده میتونیم.
اما برخی از متخصصان امور از اقدام معادل سازی مدرک های تحصیلی برای فارغان مدارس دینی انتقاد می کنند. دکتر نورالله شاد استاد پیشین پوهنتون خوست است. او اقدام طالبان را تلاش برای بگفته او تضعیف رشته های تخصصی استوار بر علوم عصری می پندارد. دکتر شاد به رادیو آزادی در این مورد بیشتر می گوید.
مدرسه په اته کال کې ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایی را میدهد، لیسانس در 16 سال گرفته می شود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند، همین کافی است که آنها قاری ها و ملاها هستند و اسناد حفظ یا ملایی را دارند. اسناد پانتون از پانتون و از مدرسه اسناد مدرسه است، اما این که حالا اسناد را به یک دیگرشان ادغام میکنند، با این کار اسناد پانتون را بی ارزش کرده اند. محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملا ها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود داره تاکید میکنه که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست. هر چه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی به کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت جامعه بهبود پیدا میکنه.
آقای محق بیشتر میگوید.
طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند، هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنند دقیقاً آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کند، باز به همون ترتیب همه عرصه‌ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
شباهت‌های بین اقدام تازه طالبان و آنچه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اتفاق افتاد موجود است. مهدی احمدی روزنامه‌نگار رادیوی فردای بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی است. او میگوید که برای جمهوری اسلامی ایران اصل شایسته سالاری به معنای نزدیکی به تفکر انقلابی حکومت بود. از احمدی بیشتر می‌شنویم.
برای همین در یک دهه اول جمهوری اسلامی ما میبینیم که خیلی از متخصصین رو، کسایی که مثلا مدارک دانشگاهی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، مخصوصا کسایی که در خارج از ایران تحصیل کردن یا در زمان حکومت قبل، حکومت شاهنشاهی، در دانشگاه ها مسئولیتی داشتن، رئیس دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، اینا رو کم کم کنار گذاشتن و یک سری نیروهایی رو آوردن جایگزین کردن که اصطلاحا هم میگن که ما اون وقت میگفتن ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، یعنی آدم هایی که به تفکر انقلابی اونها تعهد داشته باشن، متعهد باشن، که خیلی از این نیروها، بسیاری از این نیروها هیچ تحصیلات مثلا عالیه و دانشگاهی اینا هم نداشتن.
اما این اقدام جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای جامعه ایران در پی داشته است؟ احمدی این گونه پاسخ میدهد.
ارتباط بین نسل‌های مختلف توی اون کشور قطع شد. یعنی شما مثلا متخصص برنامه و بودجه بودی، شما رو از کار برکنار می‌کردن، یه کسی که این دانش رو نداشت می‌ذاشتن سر جای شما و اون اولا هیچ معلمی سر کار نداشت و هیچ دانشگاهی هم نرفته بود که بدون چیزی رو. ببین، یک آشفتگی توی کل نظام اجتماعی و مدیریت ایران به عمل آمد.
محمد محق هم با احمدی موافق است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آنچه که در ایران اتفاق افتاد یکی از عوامل است که کشور بیش از 45 سال است با کشورهای همسایه خود با جهان مشکلات داره، یکی به دلیل سلطه زیاد ملاها است.
اما از دید محق تفاوت‌های بین افغانستان و ایران وجود دارد.
البته شرایط ایران و افغانستان تا یک حد فرق میکنه، به خاطر ای که ایران از اساس دولتداری مدرن را از قبل از انقلاب به میراث برده بود، پایه ها و زیر ساخت های دولت مدرن در اون نهاده شده بود و مله های ایران هم مجبور بودن تا حد زیاده او پایه ها را حفظ کنند. اما کاری که طالبان میکنند در یک کانتکست اجتماعی متفاوت است، در جایی که دولتداری با چالش های بیشتر مواجه بوده، زیر ساخت های دولتداری در اثر جنگ ها فرو پاشیده و در این شرایطی که ستون فقرات نظام در واقع وجود نداره، اینها تمام عرصه ها در اختیار یک قشر و یک صنف اجتماعی میگذارن، بیشتر از پیش ما را با ضعف و فروپاشی دولت مواجه میکنیم.
آقای محق به این باور است که اگر کار به اهل کار سپرده نشود، پیامدهای جبران ناپذیر برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت.
در شرایط قرن 21 ایشی و از دولت داری به معنای نابودی دولت است و عواقبی به آسانی قابل جبران نیست. پیامدهای بسیار کمرشکن خواهد داشت و عواقب اور میلیون های انسان و شهروند و سرزمین باید متحمل شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، مادر نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتد که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخواه خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر، اما از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت بادر میتن، ما شتو کنیم بدر.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تاله هیچ درک نیست.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن خلاصه چند خبر. مقامات طالبان میگویند که راههایی که به دنبال بارش و برفباری سنگین در ولایت‌های بامیان، غور و دایکندی بسته شده بودند دوباره باز شدند. پیش از این وزارت فواید عامه طالبان امروز از بازگشایی شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار خبر داده بود. این شهرها بر اثر بارش سنگین برف و طوفان شدید صبح روز شنبه بسته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه ضد طالبان ادعا می کند که در حمله نیروهایش در کابل تنها دو تن از طالبان کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیزی نگفتند. یک مقام پاکستانی میگوید که دست کم 40 پلیس در نتیجه تصادم یک بس با یک لاری در منطقه بونیر ایالات خیبر پختونخوا امروز زخمی شدند. با گفته پلیس از میان ده ها پلیس زخمی وضعیت 6 تن آنها وخیم است و شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 51 تن رسیده است.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلین اصلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که اتحادیه اروپا میگوید مقدار زیادی هروئین با استفاده از تریاک افغانستان در ایران و پاکستان تولید میشود.
تولید هروئین از تریاک افغانستان تنها در خود این کشور صورت نمیگیرد، بلکه در ایران و مقداری هم در پاکستان تولید میشود.
حتما بار شما هم با بوی سرش دوچار سرچرخی شده اید. در این برنامه از یک دکتر میپرسیم که سرش چگونه سبب نشه میشود.
کسایی که از سرش و رنگ های استفاده میکنه و یا دودی میزنه اکثرت پیش از اونا آراز آرائه تنفسی مانند سرفا، سینه دردی چیزها پیدا میشه.
زبیر که در گذشته با معتاد شدن چانس عروسی را از دست داده حال با ترک اعتیاد با آن آماده میشود.
در این مدت 4 سال تایپ ما دیگه پیسی اگر روسی را پیسی اگر موتر کرلار در یمال مصرف کردیم. ام دکان ام کاربار از دست ما رفته اینی ضرر داشته.
شبها است که یک فرد ناشناخته خواب را از چشمان سید محمد ربوده و تلاش میکند به خانه آنان رخ نکند. این که این فرد کیست؟ داستان آن را در یک دراما میشنویم.
اینجا بند کنم
گلدیم
خدا به خانه مردم مندازی یا عاقبتت خود.
برنامه را با تحلیل تازه یک نهاد مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا آغاز می‌کنیم. مرکز نظارت از اعتیاد و مواد مخدر اتحادیه اروپا می‌گوید که مقدار زیادی از هروئین با استفاده از تریاک افغانستان در ایران و پاکستان تولید و به اروپا قاچاق می‌شود. در گزارش تازه این مرکز آمده که ایران، پاکستان و ترکیه مسیرهای اصلی قاچاق هروئین به اروپا اند و گروه‌های جرمی در ایران و پاکستان توانستند مواد مخدر را حتی با استفاده از ترانزیت قانونی به اروپا قاچاق کنند. این مرکز می‌گوید که با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور به ایران و پاکستان کاهش نیافته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
در این گزارش مرکز نظارت از اعتیاد و مواد مخدر اتحادیه اروپا به کاهش چشمگیر کشت کوکنار در افغانستان اشاره شده، اما در آن آمده که ذخایر بزرگ تریاک در این کشور سبب شده تا قاچاق تریاک به کشورهای همسایه ادامه یابد. لوراند لینل تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا میگوید اکثریت تریاک افغانستان در کشورهای همسایه به هیروئین مبدل می شود.
تولید هیروئین از تریاک افغانستان تنها در خود این کشور صورت نمی گیرد، بلکه در ایران و مقداری هم در پاکستان تولید می شود. و شماری از گروه های جرمی پاکستان در بازارهای مواد مخدر اروپا دخیلند.
معلومات این مرکز نشان می‌دهد که مسیر بالکان مهمترین و نزدیکترین مسیر قاچاق هیروئین به اروپا است و مقدار زیاد مواد کیمیایی نیز از همین مسیر و از کشورهای اروپایی برای تولید هیروئین به آسیا قاچاق می‌شود. رابرت پترانسیوس تحلیلگر دیگر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا دریافت که ایران نه تنها محل تولید هیروئین با استفاده از تریاک افغانستان است، بلکه مسیر مهم قاچاق آن به اروپا نیز است.
معلومات نهادهای تطبیق قانون نشان می‌دهد که ایران از مسیرهای اصلی مهم قاچاق هیروئین به اروپا است و هیروئین از این مسیر با استفاده از کارگو و وسایل به اروپا قاچاق می‌شود. ترکیه در سرحد با اروپا مسیر مهم دیگر است که مقدار زیاد هیروئین از این طریق قاچاق می‌شود، اما ضبط هیروئین در سال 2022 در ترکیه کاهش یافته است.
تحلیل این مرکز از وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در اروپا نشان می‌دهد که منع کشت کوکنار در 2 سال گذشته در افغانستان هیچ تأثیر بر عرضه تریاک به منطقه و هیروئین به بازارهای جهانی نداشته است. زیرا به باور تبریو استوین، تحلیلگر این مرکز، هنوز نیز ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان و کشورهای منطقه وجود دارد.
آخرین معلومات ما که در ماه دسامبر رسیده نشان می‌دهد که این 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان نبودند. و هنوز نیز آنان مقدار انگفت هیروئین و شیشه را که در افغانستان تولید می‌شود ضبط می‌کنند.
اتحادیه اروپا هرچند از منع کشت کوکنار در افغانستان استقبال می‌کند، اما نگران است که در صورت کاهش عرضه هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان به بازارهای اروپایی، معتادان در اروپا با استفاده از مواد مخدر کیمیایی از جمله شیشه و فنتانیل رو خواهند آورد.
شنیدیم که با وجود گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز نیز قاچاق تریاک به هدف تولید هیروئین به بیرون از این کشور ادامه دارد و بیشتر در آن مافیای بین المللی دخیل است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فرد معتاد چه اثر و نشانهایی دارد؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان معلومات می دهد.
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب می کنه و در ظاهر رونما می شه. یک چهره ظاهری یک معتاد می بینیم همیشه چهره بسیار خاصف داره. قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی می شه. مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه، در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا عملی مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که در ناخونه خود ای بگیره. دیگر لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک زخم دستش میباشه، اعراض مالای من پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیار برخود میگیره و در زمین خود رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش ایست که تمام وزن خود دست میته و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده. شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزه عقلانی مختل میشه، ذهن خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی به 2000 افغانی بفروشه، در آینه وجود خود یک چیز میبینه که عبارت از مواد مخدر، پول نقصه طفل خود میگیره مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفیش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش، میشه که یک نفر به چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر در ذهنش رونما میشه و استراب است. مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره، در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که می استراب پیشرفته شود، افسردگی میشه و اکثریت امی افسردگی باعث اعتیاد دوبارهش هم میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز، که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میسازه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه هم به مشکل اعتیاد با یک ماده غیر مخدره می پردازیم. دکتران می گویند که این سرش بود، فرش و انواع دیگر سرش ها اعتیاد آور است و بیشتر افرادی به بوی آن معتاد می شوند که در گذشته استفاده از مواد مخدر را تجربه کرده باشند. همکار ما در رابطه با چگونگی نشه سرش، اینکه کیها بیشتر با بوی سرش معتاد می شوند، افراد معتاد چگونه خودشان را با بوی سرش نشه می سازند، این و سایر پرسش ها را با گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، مطرح کرده و نخست از وی پرسیده که سرش حاوی چه نوع موادی است که سبب نشه می شود.
دستریخ و همچنان رنگ ها مواد زیاد عضوی و غیر عضوی و همچنان مواد کیمیوی موجود می باشد، لحاظه سبب اعتیاد می گردد. یعنی من گفتم اتان که تمام سریخ ها و رنگ های کیمیوی سبب اعتیاد یا معتادی می گردد و مواد کیمیوی، هر نوع مواد که باشد، خصوصا مواد کیمیوی سبب اعتیاد می گردد و خصوصا کربن دی اکساید و کربن مونو اکساید اگر به شکل دودی و یا تنفسی استفاده شود سبب اعتیاد می گردد.
چی نوع افراد به سریش معتاد هستند؟
اکثرت بالای سریخ و دیگه مواد عضوی و غیر عضوی و کیمیوی و انسانان که پیش از پیش معتاد باشن، اونا زیاد مبتلا میشن. یعنی معتادینی که پودری ها، چرسی ها، تابلت کا که میزنن، زیگاب میزنن، اونها زیادتر مساعد هستن که مبتلا به انواع سریخ ها و رنگ ها باشن.
معتادان سریش برای رهایی از خماری به کدام طریقه ها سریش استفاده می کنند؟
بدبختانه معتادین اکثریت برای دور کردن خماری خود از طریق دودی استفاده میکنه، یعنی دود میکنه اینا را و همچنان میتونه اینا را از طریق دهان بخوره و همچنان بوی کده هم میتونه، ولی زیادترش به قسم دودی استفاده میکنه، یعنی میکششن.
اعتیاد به سریش چی تفاوتی با سایر مواد مخدر دارد؟
تمام اشخاصی که معتاد هستند اینا به گونه از مواد مختلف استفاده میکنه و اینا زیاد کوشش میکنه که از هر نوع مواد استفاده کنن. کسایی که از سریش و رنگ ها استفاده میکنه و یا دودی میزنه، اکثرت پیش از اونا آراز علائم تنفسی مانند سرفا، سبندی، سینه دردی چیزها پیدا میشه. همچنان توجه و تمرکز از اینا از بین میره، حافظه از اینا از بین میره و سبب مشکلات روانی دیگر میشود و گنگسیت زیاد به وجود میاد، قواره از اینا خاصه پسیارنگ میشه، بخاطر که اکثریت در اونا کربن مونو اکساید و کربن دی اکساید است، سبب زهری شدن خون و همچنان زهری شدن شش ها میشود و امراض گوناگون شش ها و ظرفیت مختلف بدن پیش از اونا موجود میباشند.
افراد معتاد به سریش چه علائمی دارند؟
کسایی که معتادینی که بالای سریش و رنگ ها معتاد هستن اکثریت آرازالای تنفسی داره، سرفه میکنه این مردم، سابندی داره، نفس قیدی داره، سینه دردی داره، خاصف هستن، رنگ فریده هستن و همچنان تمرکز ذهنی درست نداره. اینا کار خدا ایلا میکنه و با مشکلات روانی مختلف مبتلا میشه.
درمان معتادان سریش چه تفاوتهایی با درمان سایر مواد مخدر دارد؟
خوشبختانه تداوی تمام معتادین تقریبا یکسان است و کدام فرق زیاد بین معتادین مواد مخدر دیگه و سریش و رنگ ها زیاد تفاوت ندارم. بدبختانه ما چون در افغانستان مثل اروپا و امریکا وسایل و چیزا در اختیار نداریم که دوای عوضی را استفاده کنیم، از او خاطر ما اکثریت تداوی امریکی یا تداوی لوکل یا موضعی میکنیم. مثلا بخواه خاطر درد، دوای درد، به خاطر بیخوابی، دوای بیخوابی، به خاطر دلتنگی و نارامی، دوای دلتنگی و نارامی انزولیتیک میدیم. منتها ما تمام معتادینی که معتاد هستیم بدبختانه ما جزری تداوی کده نمیتونم، تنها ما میتونیم که آراز علیم از اینا که از باعث مواد مخدر برش پیدا شده از اونا را تداوی کنیم.
توصیه شما به کسانی که با سریش سر و کار دارند چیست تا به آن معتاد نشوند؟
توصیه ما برای آنها اینیست که اینا باید سریح و رنگ ها تحت قوانین خاص باید بپروشه و به هر کس خصوصا به کسایی که معتاد معلوم میشه برای زنا نتن و کسایی که ضرورت داره اونا باید معلوم شوه و همچنان اینها باید کوشش کنه که خودشان معتاد ای چیزا نشوه، بخاطر که با تجربه ما که تجربه کردیم اکثریت معتادینی که ما پیش ما در شبخانه ممده یا شخصی ممده و ما برای امرایش رو برو شدیم اکثریت آنهایی بودند که می گفتند که ما در کارخانه مثلا هیروین کار میکردیم، در کاربار چرس کار میکردیم، تریاک کار میکردیم. اینا از او خاطر اکثریت معتاد میشه. اینا باید کوشش کنه که خدا نخواسته سرمی بلای خود را گرفتار نکنه.
معلومات مراکز صحی نشان می‌دهد که بیشتر رنگمالان و شاگردان ورکشاپ‌های ترمیم وسایل با چنین نوع اعتیاد دچار می‌شوند، چون آنان اکثراً با رنگ و روغنیات سر و کار دارند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مامو مدامه نرسیدم.
آلی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو
ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
در این بخش برنامه هم زبیر برای ما خواهد گفت که با چه امیدی به بستر ترک اعتیاد برگشته. زبیر باشنده کابل زمانی که معتاد شد محصل سال دوم پوانتون بود و در کنار آن دکان مواد خوراکی هم داشت و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. میگوید تمام عاید مالی دکان را خرج مواد مخدر کرده و علاوه بر آن پانتون را هم ترک کرده است. زبیر حسرت گذشته اش را می‌خورد و می‌گوید که اگر معتاد نشده بود حال عروسی کرده بود و زندگی بهتری داشت. در ادامه داستان زبیر برای ما قصه خواهد کرد که حال چرا قصد کرده تا خودش را تداوی کند.
صنف 12 را خلاص کردم، یک دو سال وارد یک دکان خوراک فروشی کار میکردم، بعد از رو به مواد مخدر آوردم. 4 سال میشه که مواد استفاده میکنم، در این 4 سال عملم 3 سال شده کم تیر کردیم. اولین مواد که شروع کردیم صاحب چرس میزدم، یک دو سال وارد چرس زدم، باز بعدن دیگه دمی شیشه و پودر رو آوردم، باز دیگه فعلا نامزاد میشم، میخوایم آرسی کنم، دیگه میخوایم که عمل دیگه نزنم، چرا که اگر ما با این عمل ادامه بتم دیگه شاید یا در زندان بفتم یا شایدم دیگه تداوی نشم. دیر شوال شکر فامیل داریم، خانواده داریم، برای ما هر چیز میارم که بخیر جور شویم، دیگه راه را ادامه نتیم. امی روزانه که کار میکردم در داخل دکانم
پیشم روز 7000 8000 می بود. اینم باعث از میشد که نمیره مثلا بریم بارستان یا شار یا جایی نمیرید مواد استفاده کنیم. اولا روز 100 روپای استفاده میکردم برای چرس، باز در شیشه و پودر که افتادم روز 500 مصرف میکردم. در این مدت 4 سال تایپ ما دیگه پیسی یک روسی را پیسی یک موتر کرلور در یمال مصرف کردیم. ام دکان ام کار بار از دست ما رفته، اینی ضرر داشته. حالا می خواهیم که همون پیسه را پس جمع کنم، آرسی کنم، زندگی کنم، تشکیل خانه اولم زندگی مجور کنم. دیگه یک ذره تنها ساخته ما، از دوستای اقارب یک ذره دور تر ساخته ما. تلخترین خاطره ام یک روز در خانه نمی آخر را پیسه گرفته بودم، یک 5-6 پس خانه گرفته بودم. پدرم می فهمید سر ما یک صد یک و نیم صد شکم داده بودیم. گفتم پدر بتیم ندادیم پیسه. من صاحب کمی دویدم در امی خانه تا کوچای ما یک میز گرد شیشه ای بود، کمی دویدم نمی سر میز خود انداختم امی شست دست چپم شق بارش چار گوگ خورد. بدترین خاطره تلخ زندگی منمون است.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوی 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا زیاد نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
رسیدیم بعد دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را برای تان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که نیمه شب است و کسی از سر دیوار کلکشک کرده و تلاش می کند که از سر دیوار به خانه سید محمد پایان شود. اما با دیدن سید محمد فرار می کند. پس از این واقعه سید محمد فکر می کند که این فرد دزد است و تصمیم می گیرد که شب دیگری به وی کمین بگیرد. این که این فرد کیست و چه می خواهد آن را در این درامه با هم می شنویم.
اینجا بند کنم.
گلدیم
خدا به خانه مردم مندازی نیاقوبتت خود.
بابا بستم واحد هستم.
بابا سرت بخوره. در این نیمه شو کس خانه میاره؟ حال کجا بودی؟ چی میکردی؟
بابا خانه اگندوالم میمان بودم، دروازه بسته بود، تک تک نکردم. گفتم شما بخم خود شده، از بی خاطر از سر دیوال خیل زدم.
حالی من بودی که دیروز تفنگ چرایی خود فروختم. اگر نی مغزای تا باد باد میکردم. ننی واید او ننی واید زود بیا کدیتم و چراغم بگرفته بیا.
چی گفت از عمر را که چقدر این روز مردم از خواب بیدار میکنی ها؟
ای نه ای رسل کن
از برای خدا ای کالاش چرا پرخون شدن؟ بچه سبقه زر چم تو رو چه شد؟
مادر
بگو بچه بیر
با بیم زده پای ما دست ما هم کار شده.
عمر بکر بچه را چرا زدی؟ الهایی رو چرا دکه یه بگو.
ما چی ملامت بودم؟ برای تو نگفتم که دینه شو یک از سر دیوال ما سر خدا بالا بالا میکرد. وقتی که مرا دید گریخ، میگفتم خیلی دوز است. عمو بود که امشب برش کمین گرفتم.
عمر دکه بجاز خدا ترت میکنه، این بچه جوان است، امرای همی اندیوالای شد، همسن سارش که بگرده و میمانی برن و کار بد نیست.
کل فساد در اندیوالای بچه تست. یک اندیوالش من مشناسم، یک قیق بچه نااهل است که کل کاری ازش بذاب است. دیگه اندیوالای شما اینمه تو نااهل فکر کوزن. بخی چی بلاسی که در پشت دروازه خانه ما خود انداختی ها؟
بابا مستون واید
ای چی بلا زدید؟ ای صدایت چی شده؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
و علیکم السلام.
چی گفت سو بیادر؟
عدستی این ناهل در بینی رسیدیم او جانه بیادر کل شو در پشت در وازد دیر کرده حال ماجد میرفتم که دیدمش.
ای لالا سید محمد اتی یک جوان خو از خانه کده در بیرون خوشحال میباشه.
چرا؟ من نفهمیدم.
چرا تو خبر نداری؟
نی والا چرا واحده چی شده؟
نمیفهمم که راستی خبر نداری یا از ما پوتش میکنی. کل قریه خبر است که واحد چرا تو شده.
نادر جان سم سعی گپ بزن. چی گپ از آخر؟
بچه پودری شده در قریه دیگه پودری هم است. کل روز ای است و پودری ها.
چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
کل روز در باغ کاکا نظر کت جلیل پودری شیشته. نمیبینی که چهرهش زرد میزنه و مثل چوب خشک شده.
بابه واحد ای چی گپ است؟ کتی کی غل مغل داری؟
بیا بچه نازدانیت از نزدیک بیبی خوب سر ما تاج ماندی. من میگفتم ای بچه که نا وقت میایه حتما بیرا شده. خود تو طرف داری شمی کدی و میگفتی که خیره بچه امرای اندیوالا و امسناش خود گشتن و میمانی کار بد نیست. اینه آلی بیا خوب به چشمای بیبی که سر ترام خوب بلند کرد.
چرا باز بچه منه چی شده؟ کت دکل کس خواهم چشمی کده نمیتونی. فقط هم چشمید کت بچه خودت است.
کسی که مثل تو عیب اولاد خود پت میکنه و بی جای ناز میته همی حالش است. بیوی بچیت پودری شده کت اندیوالای نوال گشتن همی عقوبتش است.
تو چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
سیل کو بچه شمای سیل کو
بچه من جان مادر تو چی کردی؟ تو خوریش سفید بابی ده و بچه سفید من ندیدی بچه تو خمار نامید سخت جان مادر تو چی کردی؟
ما میگفتیم که تو اصای دست ما خواد شدی. تو خود جوانی خودم تباه کردی و آرزوی ما رو کت خواد یک سال کردی.
بچه تو ما رو نامید سخته تو زندگی خودم تباه کردی.
با تشکر از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
اگرچی رحمت باران خداییست با گلها نعمت از بمن جداییست اگر باران عشق جاری باشد زندگی به تو بر من بنام